پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث ما جلسه قبل اونجا که توی یاد من ما بحث اون پیشاهنگان رو تمام کردیم ولی وارد بحث جدید نشدیم. کلاس شما درست میگم؟ خب این جلسه عملا یک جلسه از اون یک کلاس عقب مونده، هفته بعد سه شنبه اونا تحصیل فکر کنم که مساوی بشید، ولی یه مقدار شاید این کلاس شما رو بحث اون تفصیلی تر میگم. یه علتش هم این است که من با اونا قبلا فلسفه غرب و فلسفه علم داشتم، با دوستان نشیم یه مقدار اینجا بخوایم بحثا رو. جزوه رو بخوی؟ نه، بحث سر کلاس هم من امتحان میدم، جزوه زمینه بحث است. کتابم اون مقدار که سر کلاس ازش بحث بکنم سوال میدم، مطلبی که تو کتاب باشه خیلی کتاب من دارم با سرعت رد بشم ازش، مطلبی که توی کتاب باشه و من نگفته باشم توی امتحان نمیاد، اما از بحثایی که سر کلاس ارائه میدم من توی امتحان سوال میدم. جزوه رو پیش مطالعه کنید میبینید که خیلی بحثایی که الان دارم سر کلاس میکنم توی یک جزوه هست، اما بحثم فقط اون نیست. ما هر سال شروع کنیم مطالعه کردن از این آدمای بقول یه رفیقم گفتش که توی گروه علوم اجتماعی چند تا آدم ناشی وارد شده مطالعه میکنن کار میکنن، حالا ما میگم آدم این ناشی
کتاب خیلی
سنگینه. بر همین گفتم، به همین نگفتم کتاب، گفتم اگه خود کتاب باشه یه جایی بحث سنگینه. من سعی میکنم اون سیر کتاب بگم، کتاب برای همین از بحثی که سر کلاس مطرح میکنم سوال میدم. منتها اگه کتاب بخون، کتاب قویه، واقعا کتاب جونداریه. خب من دارم حلاجی میکنم که اون سیرش بله مثلا
خطش
نه البته یه نکتهش بگم، یه جاش خود منم سوال دارم. یعنی نه، یعنی متن واقعا سنگینه، توی بستر رایج هم نیست، اما اون من سعی میکنم اون بزنگاه های بحث رو که در واقع یه حرفی داره جا میاندازه یه مطلبی رو مستقر میکنه اینا رو بگم، شو این شاکله رو دستتون بیاد، در این حد فعلا میریم جلو. ولی اینکه بگم 100% متن حل شده اقرار میکنم به من حل نشده. مثلا اون بحث معرفت و شناخت، اون اوای مقدمات که خوندید یه تفکیک میکنه به معرفت و شناخت، خب این آلمانیه، توی انگلیسی هم دوتاشو میگن نالج. خب من چیکار بکنم؟ من که آلمانی هم بلد نیستم، کلی تقلا کردم رفتم چیز دیگه هم خوندم، چند تا ذهنیت دارم که منظورش از معرفت و شناخت که تفکیک میکنه چیه. مدای تو متن میرم اینم که اگه این منظور باشه یکی درست در نمیاد، الان دارم یاد داشتم ها، برای اینکه همه جای متن برای خود منم حل نشده. میذارم من توی سابانه میذارم دیگه سابانه. من دو تاشم میذارم به همین جهت که اگه دو تا مطلب و دو جا میگم، اینجور نیستش که مطلب مطالبی که در حدی که خواست سوال مطرح، ممکنه مطالب حاشیه‌ای اینجا اونجا بگم، ولی مطالبی که سوال مطرح میکنم حواسم هست که دو تاشو دو تا کلاس بگم. ببینید این فصل ایشون این جلسه انشاءالله وارد بحث جامعه شناسی معرفت نوین میشیم. توی من پیشبینه بحث رو هم بکنم، این جلسه اون بند یکش آگاهی جمعی تفکر پیشمنطقی بازنمود اجتماعی و بند دو زیمل وبر و تاریخ گرایی، این دو بند رو انشاءالله مطرح میکنیم. جلسه آینده جامعه شناسی معرفت آلمانی رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد که شلر و وبره. الان من برای این کلاس این جامعه شناسی معرفت آلمانی رو گفتم، چون هفته بعد میاد تعطیله، عملا شما اینجوری گفتم که یه مقداری چون اینا مبناهاست، تو مبناها رد بشی چی؟ اونا سه شنبه تعطیل دیگه، سه شنبه شون تعطیل. بعدش انشاءالله اگه برسیم نظریه انتقاد جامعه شناسی معرفت آلمانی آمریکایی هم شاید تو یک جلسه بتونیم بگیم. یعنی در واقع این فصل رو، اما فصل قبل رو در واقع تو یک جلسه گفتیم، این فصل رو فکر میکنم تو حداقل سه جلسه بگیم. یه مقدار این بحث امروز هم از جهاتی راحته از جهاتی سخته. از جهات راحتش این است که این جلسه میخوام برای شما دورکیم و زیمل و وبر بگم. صداش هم خوندید درست دیگه؟ نظر جامعه شناسی ولی نخوندید شما؟
داریم میخونیم تازه
بیداد بیداد
پیش نیاز ترم پیش تکاری از
مکه نظر این ترم دارید؟
نظر این ترم
دارید؟ چی؟
مارکس
دورکی و وبر. خب وبر و زیمل خیلی به هم نزدیکن، وقتی قائل هم وبر رو میخوان میگن همراه باش زیمل هم میگن. زیمل هم ترم قبل نخوندید هیچی در موردش؟
نه زیمل نه
نه فکرم این داره شما خوندید با این ذهنیت خواستم بگم که حالا من میخوام این قرائت های کنوبلاغ که من خیلی قرائت دقیق تری از قرائت های امثال اون ریتزر و این هستش، این نکته هاشو بگم توی فکر اینا. حالا پس مجبورم یه ذره بیشتر توضیح بدم، ولی یه ذره بیشتر توضیح بدم. ببینید مسئله اینه که ایشون تو این فصل که داره در واقع، ببینید شروع جامعه شناسی معرفت و شلر و مانهایم که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم، شروع رسمیش، یعنی کسی که از این اصطلاح استفاده کردن، اسم کتابشو شلر گذاشت جامعه شناسی معرفت، شروع رسمی تاریخش مال اون دوتاست. اما ایشون اگه نیا کنید بحثای قبلی ها مؤثر بود توی فصل جامعه شناسی معرفت، از دورکیم و زیمل و وبر شروع میکنه. این جلسه هدف من اینه که توضیح بدم که آقا جون چرا، به چه بیانی حرف اینا جامعه شناسی معرفته و اینا چه افقی رو توی بحث باز کردن که ایشون اصلا گفته اینا جامعه شناسی معرفتن، ولو که به اصطلاح گفتم خود کلاسیک اینا رو در واقع مقدم میدونن. یعنی اگه بخوام مثلا کاملا کلاسیک شما دستبندی کنید، اینا رو جز پیشاهنگان میآوردید. یه مسئله خیلی اساسی که مسئله دل مشغولی، ما الان پس واقعا رفتیم سراغ جامعه شناسان کلاسیک، معلومه دیگه دورکیم و زیمل و وبر سه تا از جامعه شناسان، جامعه شناسی کلاسیک 4 5 تا بیشتر نیستن دیگه، مارکس و همین دورکیم و آگوست کونت و مثلا حالا غیر از اینا، بعد زیمل و وبر و یک دو تا مثلا این مال آمریکایی پارسونز و مثلا اینها، ولی عمده شون این 4 5 تا. برای سه نفر از مهمتریناشو اینجا رو می‌خوایم امروز بحثی بکنیم. مسئله مهمی که دغدغه جامعه شناسان کلاسیکه که اینو شد تمامش شما می‌بینید، مسئله تو دوره مدرن مسئله تقسیم کاره. تقسیم کار یه تغییر بنیادی تو دوره مدرن ایجاد کرد. یعنی تو دورهای سنتی برای همین است که مفهوم شغل تو دوره مدرن واقعا متفاوته با مفهوم شغل تو دوره سنتی. تو دوره سنتی مشاغل بخوایم به تعبیر امروزی بگیم یک واحد یک پارچه بود، از اول تا آخرش مال خودش بود، نهایت تهیه ماده خام بود. یعنی مثلا نجار اگه خودش نمیرفت از هیزومو بیاره، هیزومو کسی بهش میورد، از اول تا آخر تبدیل درخت به مثلا صندلی رو خودش انجام میداد. اما تو دوره مدرن با همین بحثی که دیگه توی جای مختلف خوندید و اینها، تقسیم کار رخ داد. با بحث اصلا تحول صنعتی اینا تقسیم کار رخ داد. تقسیم کار مشکلاتی رو ایجاد کرد. مهمترین چیز فضای تقسیم کار این است که نهادهای تخصصی ایجاد کرد. یعنی شما دیگه حالا با انواع نهادها مواجهید. جامعه رو دچار پیچیدگی خاص کرد. و میشه گفت در واقع با این جامعه مدرن که بعد حالا تو وبر و اینا هم بیشتر بحث می‌کنیم، یه تلازمی داره با سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری، که نظام سرمایه‌داری رکنش همین چیزی که بعداً وبر میگه عقلانیت ابزاری. یعنی در واقع مدل این عقلانیت تو دوره مدرن یعنی هدف وسیله با به معنای وبریش. یعنی من عقلانیت یعنی هدفت اولا کاملا مادیه، افقش مادیه و بعد شما برای این هدف باید وسیله مناسب استفاده کنی بری جلو. این مدل تحلیل که همه زندگی رو توی این فرایند ببینیم قلعه پیدا کرد. با این قلعه پیدا کردن نظام سرمایه‌داری که به شدت گره خورد با همین بحث تقسیم کار و منفعت بیشتر بردن و این فضا، اخلاق جامعه عوض شد. اخلاق نه معنی اخلاق به معنی باید ها و نباید ها و اینها، به معنی فرهنگ بگیم شاید مثلا بهتر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینها وابست اون معضل خیلی حادی که مسئله اغلب جامعه شناسان شد این است که در واقع انسجام اجتماعی دچار چالش شد. یه فردگرایی تو جامعه تقویت شد که با این فردگرایی توجیهی برای انسجام اجتماعی نبود. این مسئله که تقریبا همه این جامعه شناسا میخوان بپردازن که چیکار کنیم جامعه مدرن باقی بماند. جامعه مدرن در حالی که داره با هرچی جلوتر میره یه عقلانیتی داره توش تقویت میشه که از در اونها عقلانیت، از در ما شاید عقلانیت نباشه، لااقل ادبیات اونها داریم بحث میکنیم، یه عقلانیت داره تقویت میشه، چیکار کنیم در عین این تقویت عقلانیت لطمه نخوره به انسجام اجتماعی و جامعه هم متلاشی نشه. این خیلی کلیش. حالا سن این دو سه نفر من اینو پیادهش میکنم. بله.
مثلا تو جامعه سنتی که
حالا الان هدف اینه، این به قول شما تو تحلیل اولی شاید به قول شما اینجوری باشه، الان هم حرف دورکیم که بخوام شرح بدیم همینه. مدام فعلا اول شما واقعیت اجتماعی بذارید، واقعیت اجتماعی اینه که تو دوره‌های سنتی انسجام خیلی شدیدتر بود، تو دوره مدرن تفرقه زیاده، یعنی افراد فردگراییشون خیلی غلبه پیدا کرده. اما حالا بخوایم تحلیل کنیم چجوری میشه، چرا حالا تقسیم کار باعث میشود یا نمیشود، بخوایم الان تحلیلش بکنیم. یعنی این گفتن اینو مسئله شون تقسیم کاره. حالا تقسیم کار رو مارکس یه جور داره تغییرش میکنه، دورکیم یه جور دیگه داره شرحش میده، هر کدوم اینا یه جور دارن شرحش میدن، اما مسئله که به شدت باش درگیرن مسئله تقسیم کاره. یعنی چیکار داریم میبینیم دیگه، یعنی شما نجار چیکار میکرد، الان شما میخواد این ساختمون این صندلی درست بشه، یه سلسله عظیمی از عوامل داره دست نمیده. حال ببینیم دیگه، حالا تحلیلش کنیم اینو. عملا به قول شما انسجام بره بالاتر، اما بالاتر رفت یا نرفت؟ ببینید اشاره میکنم، نه اینا فقط خواهم یه دورنمای خیلی خیلی کلی از کل این سه تا افراد بگم، حالا بریم سراغ تک تکشون پیاده کنیم. اول از ادبیات وبره، حالا من اول دورکیم رو بگم. ببینید توی دورکیم خلاصه حرفش این است که دورکیم که خوندید دیگه، همون دهده هم کلیات داشته باشه، میخوام یه ذهنیت داشته باشه از دورکیم. توی دورکیم میدونید که رفت مبنای تحلیل رو برد توی جوامع ابتدایی، یعنی دینهای ابتدایی. من اولش بگم آقا چرا کل دورکیم شما میتونید بگید کارش جامعه شناسی معرفته، حتی آگوست کنت چرا اینا کارش جامعه شناسی معرفته؟ چون که آگوست کنت وقتی داره جامعه رو شرح میده با چی داره شرح میده؟ ادوار جامعه. چیه ادوار جامعه آگوست کنت؟ چیه؟ ربانی و فلسفی و چیز. اینا چی هست؟ اینا پدیده اجتماعی هست در درجه اول، یعنی ساختارن یا پدیده معرفتی هست؟ ببینید داره جامعه رو شرح میده بر اساس معرفت ها داره شرح میده، به این زاویه جامعه شناسی معرفت داره بحث میکنه. میخوام بگم اصلا جامعه یه جامعه است که ربانی میاندیشد. حالا تو دورکیم هم همینطور، دورکیم میخواد جامعه رو تحلیل کنه، میره چی رو تحلیل میکنه؟ دین ابتدایی تحلیل کنه. دین چیه؟ دین یه پدیده معرفتیه دیگه. به این معنا دورکیم تمام کارش به جامعه شناسی معرفت. معلوم شد؟ خب حالا تو تحلیل دین که بخواد تحلیل کنه، خلاصه تحلیلش حالا جای دیگه هم شما میخونید این است که میگه که در واقع حالا به تقریرشون میگه اصلا معرفت منطقی که گفتم، یعنی هم به ادبیات ما، این آقای خان محمدی خودمون باش دست داشتید، خب ایشون این نکته قاله میگه، من اول کلاس ها میگم، میگه وقتی وارد کلاس های جامعه شناسی شدید کلا منطق و همه چی بذارید کنار. گفته یا نگفته؟ نکته خیلی خوبی به یه معنا میگه، یعنی تو افقی که ما داریم فکر میکنیم اینجور فکر نکنید، درد جواب نمیده، یه جور دیگه باید فکر کنیم. حالا الان که گفتم معرفت منطقی، اضافه کنم حواستون باشه منطقی ما ببینید همونه اما یه جور دیگه است. یعنی چی؟ یعنی ما تو منطق که میگیم، منطق یه ماده داره یه صورت داره تو استدلال ها، منطق ماده و صورت ما برگشت میکنه بدیهیات. بدیهیات یعنی چیزی که همه ذهن ها روش ثابته، درسته؟ این که میگه منطقی یعنی همون افق ماده و صورت شما بگیرید، روند استدلال رو بگیرید، اما بدیهینا رو همه رو بذارید کنار. حالا چی میشه تو بحث باید در بیاریم. این میخواه بگه معرفت منطقی یعنی حتی جایی که شما استدلال میکنید محصول بازنمودهای اجتماعی آگاهی جمعی است. این جمله الان فقط یه جمله شرحه این دورکیم معلوم میشه. این آگاهی جمعی که ایشون تو کتاب نوشته همون که تو کتابای دیگه تحت عنوان وجدان جمعی میخونید از دورکیم. این دیگه وجدان جمعی دورکیمو. روح چیزی که جامعه رو داره حرکت میده و اینها. منظور از آگاهی جمعی اون وجدان جمعی است. بله. انسجام خارجیشه. اونی که محرک جامعه است، اون اصالت جامعه‌ای که در واقع دورکیم قائل بهش، اون تحت عنوان وجدان جمعی قائل تو کتابای کلاسیک ترجمهش میکنن. با دین بوده میدونم، اما دورکیم یکی از حرفای مهمش وجدان جمعیه، اینو شنیدید یا نه؟ هم نه، دین یکی از کار که یعنی کار کرده دین، اون وجدان جمعی رو ایجاد کردن برای کاره. اما خود دین غیر از وجدان جمعیه. بله. مخوام این کلمه آگاهی جمعی توی متن خوندید حواستون باشه، منظورش آگاهی جمعی همون وجدان جمعیه که جای دیگه خوندید. خب حالا بازنمودهای اجتماعی وجدان جمعی یعنی چی؟ ببینید بازنمود اجتماعی خلاصه حرفش این است که میگه که هر جامعه ای از نظر ما حقیقت از نظر اون خرافه. فعلا سرینش بحث نکنید. یه چیزی رو که حقیقت خودش میدونه به صورت یک نماد جلوی خودش میذاره، خودش رو در قالب این باز تعریف میکنه. اون بحث توتم که توی دورکی مطرح، توتم اینه مثلا این حقیقت خودش رو تو کلاغ مثلا جا دیگه خیلی دارم سادهش میکنم، حقیقت خودش تو کلاغ جستجو کرده، این کلاغ رو میذاره جلوی خودش، بعد مرتب هویت خودش رو با این بازخوانی میکنه، با این بازخوانی میکنه. در واقع اگر استدلالی هم میکنه تو این بازخوانی داره رخ میده. برای همین هر استدلالی، هر بیانش، هر معرفت منطقی که دارد محصول بازنمودهای اجتماعی است که در این نمود اجتماعی مرتب در رفت و برگشت که با این داره انجام میده، باز تعریفی که داره خوش انجام میده، محصول بازنمودهای اجتماعی اون وجدان جمعی شه. حالا چی شد؟ خودم فهمیدم چی گفتم، شما نمیتونم فهمید. این گفتن کلمه بازنمود که داره میگه، این بازنمود یعنی که شما اون حقیقته رو که خودت معتقدی حقیقته رو میذاری جلوت در قالب یک نماد و اینو مرتب خودت به اون ارجاع میدی و اونو به خودت ارجاع میدی و به این طریق معرفت تولید میکنید، تولید میکنید. معرفت تولید بکنید یعنی این که این گونه نیست که برید توی فضای جامعه ابتدایی میگه برید واقعیت رو بشناسید، نه، با معرفت تولید شده واقعیت رو میشناسید. چه شد؟ ببینید یه بار هستش که ما چشمون رو باز میکنیم واقعیت رو میبینیم، ادراک میکنیم، یه بار هستش که یه چیزهایی تو ذهنمون آوردیم با اینها. می مثلا خیلی عامیانه شو بگم، مثلا دیدی یه عده خیلی خیلی جن کلن زندگیشون با جن گره خورده، راه میرن میگن جن اومد اینجوری. این مثال خوبی برای دورکیمه، یعنی میگه این یه چیزی گرفته به اسم جن که این جن هم احتمالاً شاخ داره، یه چیزی هم داره، میتونی حتی عکسش هم بکشی. بعد اصلا وقتی که میبینی دره به هم خورد، میگه چرا دره به هم خورد؟ چون یه جنی پشتش دره رو به هم زد. یعنی اصلا واقعیتو که میخواد بشناسه میبره تو افق اون نماده، با اون نماده واقعیتو میشناسه. برای همین اگه استدلال میکنه میگه مثلا بریم خونه فلانی، چرا بریم خونه فلانی؟ اگه استدلال میکنه اون معرفت ساختگیه مرتب حضور پیدا میکنه تو استدلال های این. خب وقتی اینجوریه این محصول یک وجدان جمعیه، این وجدان جمعیه موجب میشه که اینا با همدیگه متحد بشند، یعنی همشون که میخوان تحلیل کنن با اون توتم و تابوه دارن همه چی رو تحلیل میکنن، مرتب خودشون توی این بستر اجتماعی باز تولید میکنن. برای همین شما میگه آقا چرا فرهنگ ها متفاوته؟ هر فرهنگی یه وجدان جمعی داره، با این وجدان جمعی میره. برای همین یه واقع توی این فرهنگ غیر از اون یکی واقع میشه توی یکی فرهنگ از نظر مردم اینها. فردی نیست دیگه، وجدان جمعیه. این وجدان جمعی اینو الغا کرده روش. آره توتم کلیه کاملا، اصلا توتم مال قبیله است، توتم مال فرد نیست. یعنی این وجدان جمعی دیگه، جمع جامعه، اون قبیله، اون گروه، اون ملت، اون کیه؟ اون توتمه رو از کجا گرفته؟ از دینش گرفته. اون نکته کشون گفت اون دینه این توتم رو براش درست کرده. برای همین
دین و وجدان جمعی آگاهی که باعث اون ایجاد توتم، اون از کجا بس میاد؟ افراد متفرد
ما ها داریم متفردین رو میدیم، از اول قبیله بود، قبیله که شکل گرفت. حالا اینکه خود دین چجوری پیدا شد قالا میبینن سراغ تعلیه کاملا چیز دیگه، یه چیز من در آوردی در اومد. مثلا حال من خیلی هم نخونم خود دورکیمو که مثلا حالا میخوایم خیلی عامیانش بگیم، مثلا یک کسی اولین بار یه کلاغی دید یه چیزی شد، کم کم این فرهنگ شد. اما نکتهش این است که این من حالا ندیدم خود دورکیم چه بحثی میکنه سر این، ولی دورکیم بحثو نمیبره سر اینکه چی شد این شروع شد. میاد داره جامعه بالفعل موجود رو داره تحلیل میکنه، میگه این جامعه یه وجدان جمعی داره که این وجدان جمعی دینش این وجدان جمعی رو ایجاد کرده و این وجدان جمعی وحدت بخش جامعه است، انسجام ایجاد میکنه، همه دارن این گونه فکر میکنن. خب توی با تقسیم کار و دوره مدرنیته مرتب اون فردیته، فردیته چی بود؟ فردیته منطق محاسباتی هدف وسیله بود. هرچی این میره جلوتر اون توتمه تو تحلیل شما عقب نشینی میکنه. یعنی شما در آن واحد دو تا واقع برای شما رخ میده، یکی این که مشاهده گر تجربی پیدا میشه، یعنی اونی که میبینه رو دیگه قبول داره، نه یه باورهای توتمی و اینها. در این حال داره تقسیم کارم که داره رخ میده و افراد دائما دارن از اون عامل وحدت بخش جدا میشن، برای همین الان یه وحدت دیگری داره ایجاد میشه براشون. این نکته که دوستمونم گفتن، یعنی الان اینها اگر با هم متحدن کنار همن به خاطر نیاز تقسیم کاره. نیاز تقسیم کار هیچ هویت معرفتی واحد بنا نمیاره. او فقط میدونه اگه بخواد این کار بکنه باید تو کارخانه باشه که من یه جزءشم، شما یه جزءش، این هم یه جزء دیگه شه. و من هیچ نمیدونم شما چیکار میکنی، شما هیچ نمیدونی من چیکار میکنم. برای همین تو فضای معرفت هیچ پیوندی نداریم، فقط اون مدل هدف وسیله منفعت ماها رو کنار هم قرار داده. برای همین دائما داره پیوند ما به لحاظ واقعی، به لحاظ درونی کم میشه، در حالی که جامعه ما رو مجبور میکنه به هم گره بخوریم. خب این به شدت خطرناکه برای جامعه. وجدان جمعی داره از بین میره. اون وقت بر همین نکته مهمش این است که توی دورکیم وجدان جمعی درست نقطه مقابل معرفت تجربی میشه. یعنی اصلا وجدان جمعی که از بین میره، هم معرفت مشاهده‌گر تجربی پیدا میشه. مشاهده تجربی یعنی که هر آدمی که مستقلا داره واقعیت رو مینه و هر چی از واقعیت داره میگه، کاملا پوزیتیویست اینجا. درسته؟ در همون حال پیوند اجتماعی داره تضعیف میشه. یعنی وجدان جمعی خوبه یا بد از بین بره؟ به لحاظ معرفتی خوبه، به لحاظ اجتماعی بده. این معضل دورکیمه. میگه حالا چیکار باید بکنیم؟ میگه آقا اون وجدان جمعی میدونی چجوری این وحدت رو ایجاد میکرد؟ از طریق یک سلسله آداب و رسوم که تو جامعه مستقر میکرد. پس ما بیایم یه سلسله آداب و رسوم مستقر کنیم تو جامعه، با آداب و رسوم نگه داریم پیوند اجتماعی رو. بر همین از مهمترین متفکران دیگه شما مثلا نهاد آموزش پرورش کردن از کاری دورکیمه. تو آموزش به شدت شما آداب و رسوم دارید، تا حالا دقت کردید؟ اصلا اینکه من باید اینجا پشت تریبون باشم، شما اونجا رو صندلی، چرا صندلی من با صندلی شما متفاوته؟ این چیز آداب و رسوم طراحی شده، من باید بالاتر از شما باشم به لحاظ هویتی. و الی آخر چقدر از قوانین، چقدر شما مثلا بوروکراسی، بعدن تو وبر شهر میگه بوروکراسی همینجا در میاد دیگه، مرتب شاید آداب و رسوم ها قرار بدید. این آداب و رسوم ها رسومی است که ما رو به هم پیوند میده. الان همین الان شما مفهوم پرچم، مفهوم سرود ملی، اینا همش پیدای مدرنه دیگه. ایناست که وحدت بخش جوامعه، نه وجدان جمعی. اما حقیقت اینا همون خرافات ها، اگه دقت کنید معلومه. نه اگه شما خواهید غربی ها این غربزاده ها رو نقد کنید، بگو خرافات شما، اگه شما بگید دین خرافاته، خرافات شما ده برابر دینه. شما دوره مدرن نگاه کنید چقدر از این آداب و این آداب و رسوم چقدر موضوعیت پیدا میکنه تو زندگی مدرن. میشه توتم، میشه دقیقا و تابو، همون توتم و تابوی که میگفت خودش میگه حالا ما توتم و تابو را بیندازیم. در واقع من گفتم سیر کلی مطلب از بخوایم از منظر دورکیم نگاه کنیم این است که گویی قبلا تو دوره سنتی ساختارهای اجتماعی فردیت انسان رو رقم میزد. توی این جزوه اینجا رو بنده خدا اشتباه زده، اینجا دوباره یه فلش دیگه بعد این زده، اینجا فلش نیستا، توی فردیت، ببخشید فردیت نه، معرفت، اشتباه نوشتم. ساختار اجتماعی یعنی اون وجدان جمعی، یعنی اون دینه، معرفت تو شما رقم میزد، میفهمیدید. اما توی دوره مدرن فردیت پیدا شد. اون جزوه خواستید بخونید، گفتم اینجا رده معرفت، بعدش فردیت، این اشتباه تو جزوه، بعدش فردیت پیدا شد تو این فرایند. و حالا که فردیت پیدا شده، این فردیت به آزادی رسید، آزادی براش موضوعیت پیدا کرد و ثمره این آزادی دوتا مطلب شد، یکی امکان شناخت عینی که از درمان شناخت تجربی، و در این حال سست شدن پیوندهای اجتماعی. و حالا مسئله دورکیم این است که ما چیکار کنیم پیوندهای اجتماعی سست نشه، در حالی که ما میخواییم شناخت عینی بماند. برای من پوزیتیویستم اصل شناخت همینه، اونا خرافه است. چیکار کنیم؟ پس ما یه سلسله آداب و رسوم میاریم. اینو اگه فهمید که گفتم بحث ولایت فقیه شما اگه اینو بفهمید تو فهم ولایت فقیه چقدر موثره، این است که اینجاست که افق پیونده های اجتماعی افق اخلاق به افق قانون کشیده میشه. یعنی اونی که ببین امر معروف و نهی از منکر مال اخلاقه، اونی که قانون پلیس میخواد. یعنی عمل رو کجا میکنی؟ زمانی که ارزش‌های درونی دارید و همه وجدان جمعی شما همتون باور دارد به معروف، اصلا کلمه معروف و منکر وقتی همه باورها هست، بعد خود دورکی نرم میگه، میگه شما تو جوامع سنتی، البته دورکی میاد، خود دورکی میگه، فوکو گفت الان یکم یادم رو هم قاطی کردم، البته فوکو که داره این حرفا رو جاش تو خود دورکی هم میشنه، میگه تو جوامع سنتی مجازات ها خشنه، وحشیانه است، خشونت فیزیکی داره. هر چی شما به سمت جامعه مدرن میرید از خشونت فیزیکی منتقل میشید به جرایم روحی که خشونت فیزیکی نداره. چرا؟ چون اینجا پشتوانه اخلاق وجدان جمعی بود، پشتوانه قانون یعنی شریعت شد اخلاق و پشتوانش وجدان جمعی توده ها بود و کسی که از دین خارج میشد مرتد بود و مرتد رو باید کشت. اما اینجا پشتوانه قانون چیه؟ توافق جمعی ماست. خود ما قبول کردیم که این قانون باشه. خود ما قبول کردیم چی بخوایم کدکمون بزنیم خودمونو. درستن؟ یه بار شما میگه یک ماورایی این قانون رو برای شما گذاشته، پس او باید اطاعت شه. همه هم باور دارند. جامعه دینی. جامعه دینی که دارم میگم مثلا جامعه مسلمون نیست، جامعه هندو. تو عده دورکیم داریم حرف میزنیم. همه هم باور دارند. برای همین یه نکته‌ای که من گفتم تو این از چیزاییست که برخی روشن فکرام خوب نکته رو فهمیدن و خیلی هم نفهمیدن. این محمد قوچانی آدم زرنگی یه مقاله بعد از فتنه 88 نوشت، من کیف کردم. اونجا یه نقدی کرده بود به جریان روشن فکری. من واقعا شک کردم خودش فهمیده بود، پول گرفته بود یا واقعا نقد کرده بود. خیلی نکتهش جالب. یه نقدی کرده به جریان روشن فکری، یعنی آی سروش و اینها. گفته آقایون روشنفکر اشتباه میکنید، رفتید فقه رو میزنید کنار به نفع اخلاق. حرف چیزی دیگه دیدی یا ندیدید جریان روشنفکری مرتب فقه رو تخته‌ای میکنن به سمت اخلاق مداری میبرند. گفته آقایون روشنفکر فقه رو باید بچسبید نه اخلاقو. فقه حد اقلیه، فقه قانونه، اخلاق انضباط روحیه. حرف معلومه؟ این حرف کاملا دورکیمیه ها. میگه آقا جون دوره اخلاق گذشت، اخلاق مال وجدان جمعیه. ما اگه بخوایم با اخلاق حکومت بکنیم خیلی باید سخیرانه حکومت کنیم. چی؟ نه خیلی سخیرانه، بالعکس. ببین اخلاق همواره اخلاق که باشه همه قوانین سخیرانه میشه. ببین شما همین میگی که مسئله اخلاقیه، مهم نیست رعایت نکردی، همین عرف ما هم هست دیگه. میگه سوال کردی مسئله شرعی پرسیدی یا به اخلاق. همین دیروز یعنی خودم زنگ زدم درباره حق همسر رو سوال میکرد، بهش گفتم سوالش سوال شرعیه یا مسئله اخلاقیشو میخوای؟ معلومه دیگه سوالم ها. اگه شما بخوای مسئله شرعیشو بگی خیلی حد اقلیه، اما اگه بخوای مسئله اخلاقی رو بگی تو باید رعایت اینو بکنی، رعایت اونو بکنی، رعایت میدونی منظورم چیه دیگه. حالا حالا اینجوری مسئله نبود، میدونم حالا این نکته بود، ولی یه مسئله حالا میخوام این نکته همین خود ما خیلی آدمو سوال شرعی میکنن، میگیم مسئله شرعیش نه، اخلاقا شما این کارو نکن، اخلاقا خیلی قواعد اخلاقی پیچیده تره. این آقای توچری میگه، میگه آقای روشفق فقه خود نگه دارید، فقه خود نزنید، اخلاق بیاد جلو خیلی وضع بدتر میشه. خیلی نکته دقیقیه. در واقع گفتم یه مقالهش یه جور نقد روشنفکریه بعد از فتنه 88 کرد، اصلا کاملا استاد اینکه پول گرفته اینو نوشته، ولی نقد خیلی خوبی کرده از زاویه خودشونا، یعنی آدم فکر کنه به نفع ماست، اما خیلی نکته توش هست. حالا من نکتم اینه، ببینید آیا این یه پرانتز زیاد برای باز میشه، آیا این بحث ولایت فقیه که الان مطرحه دوره صفوی شدنیست فقیه قاضی باشه و بس؟ این دعوایی که مثلا تو مراجع داشت عراقی قائل به سلطان عادله، میدونی دیگه، چون قائل به ولایت فقیه نیست، قائل به سلطان عادله. اگه فقیه عادل باشه فبه حل مراد، خیلی بهتر، اما نیازی حتما فقیه عادل باشه در منصب حکومت باشه، باید سلطان عادل باشه. تلقی برداشت من اینها، من اصلا فقه بلد نیستم، پیاده اینو بگم، من دارم تحلیل جامعه شناختی میکنم. برداشت من این است که آقای علاکی داره تو افق جامعه صفویه میاندیشه. تو افق جامعه صفویه شما کاری نداره، سلطان چیکار میخواد بکنه؟ سلطان هیچ کاری نمیکنه، فقط باید عدالت رو رعایت کنه. فقیه نیاز نیست مدیر جامعه باشه. چرا؟ چون جامعه داره با اون وجدان جمعی، بعد به دورگیم دارم میگم، با اون وجدان جمعی جامعه داره کارش انجام میده. نهاد امر و نهی منکرم قویه. انحراف اجتماعی هم بخواد رخ بده، خود مردم میذارن میکشن طرفو. اگه کسی مرتد بشه خود مردم اول میندازنش دور. اگه کسی خلاف عرف دینی رفتار کنه خود مردم اینو طردش میکنن. او سلطان فقط عدالت بکنه کافیه براش. اما تو جامعه که دیگه این پیوند ها ضعیف شد، حالا ما میتونیم بگیم هر کی حاکم شد جامعه رو تو مسیر درستش داره میره؟ یعنی اینجا شما نیازمند مداخله گری هستید، نیازمند رهبری هستید، نیازمند این است که این جامعه رو از این افق برگردونید تو افق. حالا این فقط یه پرانتز کوچولو خواستم باز کنم، ببین این مسئله رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه. یعنی در حالی که حرف دورکیم کاملا شما میتونید از دلش رد ولایت فقیه در بیاری، واقعا اقتضای دوره مدرن ولایت فقیه نیست. واقعا اساسش نیست. دوره مدرن یعنی قانون مداری، قانون یعنی توافق جمعی. توافق جمعی یعنی مردم بخوان، مردم هر کی گذاشتن. اما اقتضای نگاه دینی همینجا هم دوباره میشه ولایت فقیه. یعنی چرا؟ چون اینکه مردم بخوان نهایتش میشه لیبرالیسم. مردم محض، مردمی که هیچی، یعنی مردی که دوستان چی؟ آره، یعنی مردم ولو اگه خواستن هم جنس گرایی باشد، هم جنس گرایی باید باشد. مردم بخواد اینو دارم میگم. ما این چند روز پیش که این دوستان با یک اساتید دانشگاه آدم مذهبی بود، میگفت من طرفدار لیبرالیسم اسلامی ام. بعد گفتم گفتگوی داشتیم جایی توی جمعی، بعد گفت آخر خودش متقاعد شد که لیبرالیسم نمیشه اسلامی بشه، چون یکی از مقوماتش اینه دیگه، اگه مردم دلشون خواستش همجنس گرایی باشه، یعنی لوات باشه دیگه، فارسی عربی دینش میشه دیگه، لوات رایج بشه، شما میتونی جلوشون رو بگیری، نمیتونی جلوشون رو بگیری. اینا دیگه افقهای بحث بعدیشه. حالا عرض من اینه، این مسئله دورکیم. پس نکته چی شد؟ ببینید کاملا بحث جامعه شناسی معرفتی، اینو می‌خواستم بگم. ببین معرفتی یه جامعه رو رقم میزنه و معرفت دیگه میاد یه جامعه دیگه رقم میزنه، و اینجا اون جامعه یه مشکلات داره، این جامعه یه مشکلات دیگه داره. پس مسئله ما این است که پیوندهای اجتماعی رو تقویت کنیم. چی رو باید تقویت کنیم؟ با یه معرفت ساختگی دیگر. که معرفت ساختگی دیگر چیه؟ آداب و رسوم رو به مردم به زور بچپونیم، القا کنیم. ببین کاری الان شما نیا کنید، شما تو نماز میایستی، برای سرود ملی هم میایستی، چطور دقت کردید؟ می سرود ملی داره کار نماز برای شما انجام میده، یعنی یه آداب و رسوم کاملا بی دلیل. کلاه برداشتن برای یک دقیقه سکوت، یک دقیقه سکوت، یک دقیقه سکوت یعنی فاتحه نخون. خیلی معنا داره اینا، چون شما ارتباطی دیگه با عالم ماورایی نیست. اینا همش آقا چرا یه دقیقه؟ چه فایده داره برای مرده؟ چه فایده داره برای ما؟ نمیگن یک دقیقه تفکر، بگن یک دقیقه تفکر خوبه ها، یک دقیقه سکوت کاملا باید نماد بشه، باید سمبل بشه، باید شما به لحاظ فکت اجتماعی نشونش بدی. تفکر ممکنه طرف حرفم بزنه فکرم بکنه، ما فکت اجتماعی نشون بدی. آداب و رسوم باید باشه و الی آخر بره شما تو فضای خودمون ببینید چقدر آداب و رسوم ما توش هستیم. شناخت اینه که اون وجدان جمعیه دیگه وارد کار نمیشه دیگه. نه این کل اینو گفت، این فردیت و آزادی، آزاد شدی از وجدان جمعی. خب وقتی که با وجدان جمعی فکر نمی کنی واقعیت رو میبینی. از نظر دورکیم دارم میگم، من درستش بگم، یعنی شما اون وجدان جمعی شما همه چی رو با اون جنه توضیح میدادی، حالا دیگه جن رو میذاری کنار، میبینی آقا این در باز شد، میره علتش پیدا میکنه آقا کی پشت در بود. بله
سوس که شد مجبوریم اخلاق رو بیاریم و
نه اخلاق نه، من اینو خواستم بگم، میخوام این سوس شدن پیوندهای اجتماعی، خواستم از این منظورم این نبودش که این به رفت داره، داشتم میگفتم از این فضا ما رفتیم تو این فضا، از فضای اخلاق رفتیم تو فضای قانون. آره یعنی اخلاق مداری یا قانون مداری، آیا جامعه رو ما با اخلاق اداره کنیم یا با قانون اداره کنیم؟ ببین تو اصلا همین آیه مطهری جای میگه، مثلا آیه مطهری جامعه شناس نیست، میگه تو جامعه شرقی غالبا اخلاق مدارن، تو جامعه غربی غالبا قانون مدارن. این خیلی مهمه، جامعه غربی مدرن قانون مدارن، ولی جامعه غربی سنتی هم اخلاق مدار بود. اخلاق مدار نه اینکه آدمای اخلاقی هستند، یعنی ضوابطی که داره تو جامعه اجرا میشه بر اساس یک سلسله اصول درونی داره اجرا میشه، نه بر اساس یک سلسله قواعد بیرونی. بله، این یک کاری که میکنن که تمام قانون ها رو میرن کم کم تو افق اخلاق توجیه اخلاق میارن. این اخلاقی که اونجا میگه با اخلاق من مشترک لفظی ها، من گفتم وقتی میگم اخلاق نه اینکه ارزشمند است یا نه، اخلاق یعنی اون پیوند درونی که تو انسان ها هست. بعد غالبا سعی میکنن افق قانون رو اخلاق رو برن تو افق قانون، این کاری که این آقای فنایی هم تو کتابش انجام داده، اخلاق دین شناسی، اخلاق تو افق قانون تعریف کنیم. یعنی اخلاق یعنی یک سلسله ضوابطی که شابت همین الان مشکل داریم ما دیگه. ببین همین الان شما سوال میکنم فرق اخلاق و فقه چیه؟ تو بهتون نشون بدم همتون غلط زده اید. فرق اخلاق و فقه همین خودم، فرق اخلاق و فقه چیه؟ ببین این دستور اخلاقی دستور فقهی اصلا فرقشون چیه؟ کلمه دستور نه تو چون باید نباید دیگه، فضای اخلاق باید نباید، فضای فقه هم باید نباید، فرقش چیه؟
ضرور
اجتماعی. حالا الان بحث حرف من نگید، خودتون عادی بگید، یکم حرفی منو بزنید کنار. فرقش اینه
که توصیف ما قابلیت اتقاء و اقاب طرف رو داریم که اخلاق
نداریم. این الان من گفتم بزنید تو اینجا منحرف شد دیگه، این نگفته بوده اخلاق. الان تو فضای عادی همه اولویارم میگن یا جای سروش جای انداخت همه هم دارن میگن، میگن اخلاقیات چیزه افعال جوارنهی فقه، افعال جوارحیه. البته خود من تو حرفم بود
بعد از پروکوتول فقه هم همین گفتم
چی؟ میدونم، نه میخوام این الان حرفی که آقای سروش مستقر کرد الان خیلی رایجه که اخلاقیات مسائل درونیه با دو دسته باید نهایت ها، یا اخلاقیات مسائل مثلا مشترک انسانیه، فقه مسائل خاص دینه. این هم واجدا شما تو فضای سنتی ما برید فرق اخلاق و فقه در این است، اخلاق ناظر به ملکات، فقه ناظر به رفتار هاست. در واقع باید و نباید ها حوزه فقهه، اخلاق اگر باید و نباید داره، تو علم اخلاق دارم میگم، اگه باید و نباید داره صرفا برای رسیدن به ملک است. یعنی برای اخلاق به شدت واقعیتی به اسم ملکات رو تعقیب میکنه، میخواد این ملکه در شما حاصل بشه. چون میخواد این ملکه در شما حاصل بشه میگه این کارو بکن این کارو نکن، این کارو بکن نکنش صرفا طریقیت داره. اما فقه این کارو بکن این کارو نکنش موضوعیت داره. شما اخلاق پیدا کردی یا نکردی مسئله فقه نیست، درسته؟ خب حالا الان شما نیا که مثلا این نکته رو بگیرید، حالا ببین کتاب اخلاق دین شناسی این فنایی ببینید که از چیزای کاملا اساره های ملکیان های سروشه، کاملا داره بحث میکنه که باید و نبایدها دو دستند. اصلا شما تو بحث فلسفه اخلاق مدرن که از یک فلسفه اخلاق مطرح شده، فلسفه اخلاق یعنی فلسفه باید و نبایدها. برای این بحث اخلاق با چیز دیگه مثلا میشه تو کتابا رو بخونید، همش دارن در مورد باید و نباید صحبت میکنن. یعنی اصلا ملکه کلا حذف شده از بحث. نه 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 ارسطو، نه تو این حرف های پناهیان من قبولش ندارم. دیدم آقای پناهیان نمی دید یا نه، ایشون یه سخنرانی مفصل داره که میگه که ما توی چیز نداریم. این حرف هم به نظرم قابل قبول نیست به خاطر که الا ماشاءالله بعد از که ایشون بحثو کرد در آوردم. الا کل یعمل علی شاکلته، شاکله یعنی چی؟ یه چیزی داری شما شاکله. شما تو ادب دینی میگی صادق، میگی صدیق، یعنی شما خیلی ادبیات دینی پره برای ملکات. شجاعت، شجاعت ملکه است یا رفتاره؟ تو دین چقدر داریم؟ بله تو نه افق، نه علم اخلاق دارم میگم، نه نه علم اخلاق سنتی ما، من حرفم اینه
دین ما اخلاق رو هم توی خصلت ها میبرم توی رفتار.
نه اما گیگوی نه 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 مخواه این الان حرف شما ناشی از تلقی مدرنه. ببینید میبره توی رفتارها وقتی علم اخلاق داره بحث میشه. این که بالا خود متن قرآن که نیست، ما داریم دو تا علم اجتماعی داریم، علم که تو جامعه شکل گرفته داریم میگیم. علم اخلاق وقتی میره سراغ رفتارها میگه این رفتارها تو این کارا رو بکن که اینجور ملکه‌ای در تو حاصل شود، میپردازه به رفتارها. اما مسئله اصلیش ملکاته، اما فقه کاری نداره با ملکات. فقه مسئله اصلیش خود رفتار است، میگه این کارو باید بکنی این کارو نباید بکنی. برای مثلا فیلسوفان ما وقتی میخوان مسئله معاد و حلش کنن، چون این فضا توشون غلبه داشته شما این مثلا معادی اسمانی میبره ملاتبه تو ملکات حلش میکنه، میگه ملکه در شما ثابت شده، روز قیامت این بروز پیدا میکنه. حالا من که این ملکه رو دارم رفتار خلافش رخ داد چی؟ تو فضای ملاتبه من پاسخ براش ندیدم. حرف معلومه؟ ببینید تو فضای ملاتبه شما یه چیزی هویت تو خودت تثبیت کردی، روز قیامت این باطن ظهور میکنه، یا میری جهنم یا میری بهشت. حالا که شما که این هویت رو داری، در این حال رفتار مخالف این هویت هم از شما سر میزنه، بابت اون رفتار مؤاخذت میکنن یا نه؟ تو فضای ملا صدر من پاسخ بینی پیدا نکردم. یعنی ما یه ساحت رفتار داریم، یه ساحت شخصیت داریم، ملکه داریم. این حوزه است که فیلسوفان ما زیاد پیدا کردن. ببین شما، یعنی اخلاقهای فلسفی، کتابای اخلاق فلسفی تو فضای حکمت عملی، اینا که دارم میگم نکته های چیزی ها، آیا حکمت عملی همون فقه یا دو تا فضاست؟ اینا فقط یکم این از باب تلنگر بود. آقا اینجا که ما داریم بحث میکنیم که نمیرسیم به بحثمون. خب بریم سراغ زیمل و وبر. یه ایشون آخر همین بخش دور که بخشید نکته کوچی بگم، از آقای لوی برول یه نکته آورده اضافه کرده که در واقع این توی رشد بحث معرفت مهمه، که دورکیم در واقع تفکرات جوامع ابتدایی رو، ادیان ابتدایی رو تفکرات پیش منطقی میدونه. این آقا اومده گفت چرا به اونا میگی پیش منطقی؟ اونا یه منطقی هست، ما یه منطق دیگری هستیم، که این کاملا امتداد همون هست. بله چی فهمید یکی؟
چرا ما میبینیم تو جوامع سنتی حتی نمادها یاد و چند برابر یعنی این نمادها هم خودم ها و آدم رسوم خیلی مختلفه. جامعه سنتی هم خیلی پررنگه.
پررنگه؟
این تو شما هم که رسیم اختراع جامعه مدرن به خاطر این مسئله.
میدونم تو جامعه سنتی دین آداب و رسوم می آورد در درجه اول. من فعلا داشتم دورکی ما شرح می دادم و نمیخوام حرف درستی نه. دورکی میاد میگه آقا اصلا همه چی رو دین میاره، شما میتونی نقض کنی بهش، بگی آقا خیلی آداب و رسوم سنتی داریم ولی دین نیست. اون دین رو به معنی که او گرفته اونم دینه. یعنی ما دین رو میگیم اون که پیامبر آورده، این دین رو میگیم بستر اجتماعیه. برای همین این آداب و رسوم خرافی که ما همین الان مثلا یک کس مثلا متحری نقد میکنه، میگه آقا این مدل کار دینی نیست ولی که تو متدینی رایجه، از دارای دورکیم دینیه. میگه دین یعنی همین، میگه این دینه، این وجدان جمعی آداب و رسوم می آورد. حالا اون وجدان جمعی رفت، پس هیچ وجدان جمعی مشترک نیست. ما تو فضای خودمون میگه آقا این دینه یه منشأ الهی داره. برای همین باز دوباره بخوایم تو فضای خودمون خوایم خوب تحلیل کنیم، برید شما تحلیل بودایی بکنید. ما دوباره میگم بهش نزدیک دیگه، ما تو فضای بودایی نمیگیم این آداب و رسوماش یه دستشو پیامبر آورده یه دستشو مردم آوردن، کلش بیا اون وجدان جمعی دورکیمی. خب اون فصل بعدی که زیمل وبر و تاریخ گراییه، بحث اصلی که ایشون میخواد مطرح کنه وبره. منتها میخواد وبر رو مطرح کنه، وبر یه استفاده از دورکیم و جامعه شناسی داره میکنه و از پوزیتیویسم حتی داره میکنه، یه استفاده داره میکنه از جریان دیلتای، یه استفاده میکنه از جریان زیمل. چون ایشون خواسته اینو نشون بده، اول دیلتای و زیمل رو گفته، دورکیم هم که قبلش گفته بود، بعد میاد وبر رو میگه. حالا من وبر رو که گفتم انشاءالله بعدا وارد شلر میشیم، میبینیم شلر اصلا گویی داره همون مسئله حل میکنه که وبر داره حل میکنه. دو تا راه حلن به یه مسئله خیلی خیلی شبیه هم دیگه، مدل تحلیلشون در قبال کی هستن ایناش خیلی شبیه هم دیگه است. ببینید برای که حالا این وبر رو بگیم، پس عرض من این بود سیر بحث دستون بیاد. ببینید حرفم این است که وبر در واقع به یه معنا در مقابل دیلتای، اینو من جلسه قبل فکرم به شما گفتم، وقتی میگن فلانی در مقابل فلانیه یادتون باشه یعنی خیلی وجه اشتراک دارن، گفتم یا نگفتم براتون؟ این خیلی به نظرم نقطه کاربردیه، هر چی دعوا شدید تر باشه وجه اشتراک بیشتره نه کمتر. ببینش شاهد سادش بگم، الان دعوای چپ و راست تو ایران شدید تره یا دعوای شیعه و سنی؟ دعوای شیعه و سنی شدید تره یا دعوای مسلمان و نه تو ایران کلن، دعوای شیعه و سنی شدید تره یا دعوای مسلمان و مسیحی یا مسلمان و یهودی؟ دعوای اینا شدید تره یا خداپرست و ملحد؟ چی؟ نه هست، همین الان تو جهان ببین اسرائیل و عربستان دستشون با هم میزنن، کس اون به قدر یعنی دعواش تو فاز زمان قبل برید، ایران با اروپایی ها متحد میشد، عثمانی هم با اروپایی ها متحد میشد که ایران عثمانی هم دیگر رو بزنن. این نکته جالبی داره. چرا همین یعنی تو فضای خودمون حزب الله اون مقدار که به احمدی‌نژاد حمله کردن به روحانی حمله کردن چرا اینجوریه؟ نکتهش اینه هر چقدر شما وجوه اشتراکت بیشتر باشه اختلاف ها برجسته تر میشه. من حالا فعلا تو ادبیات سیاسی میگم بعد توی بحث خودمون پیادش کن، این خیلی نکته کاربردیه. تو ادبیات سیاسی ببینید مثلا چپ و راست، شما میگه تو ببین مثلا همین الان تو خود کشور خودمون دعوای چپ و راست شدیدتر یا دعوای انقلابی ضد انقلاب تو داخل کشور ها، یعنی مثلا اساتید ضد انقلاب تو دانشگاه که هستن دعوای این استاد چپ و راست شدیدتره یا دعوای انقلابی ضد انقلابی؟ مسئله اینه که این طرف چرا مثلا این دعوا شدیدتره؟ این میگه تو خودتو انقلابی میدونی و اون موضع رو داری؟ باز خدا پدر اونو بیامرزه که انقلابی نمیدونه خودشو. شیوسونی میگه تو خودتو مسلمون میدونی و مثلا صحابه رو مثلا مخالفشی، میگه تو خودتو مسلمون میدونی علی علیه السلام رو کنار گذاشتی؟ باز تعهد به اون مسیحی که اینجوری نیست. درستم برسونم منظور این در تحلیل اجتماعیش این نکته که میگم خیلی فرمول مهمیه تو شناسایی جریانات. یعنی شما وقتی میبینید دو تا جریان خیلی با هم درگیرن یه گوشه ذهنتون باز کنید که اینا چقدر نقطه مشترک دارن، بعد اگه اینا رو تو درگیریشون بفهمید نقطه مشترکاتون کلی مطلب میفهمید. حرف معلوم شد؟ حالا من میخوام بگم آقا وبر در مقابل دیلتای، در مقابل آگوست کونت و پوزیتیویسم، در مقابل مارکس که حالا میره بحث میکنیم، اما وقتی در مقابلشه یعنی کلی عناصر اونو برداشته و در مقابلش شده. حالا اون که مهمتره اینه که وبر یه گونه بین جریان تاریخی گرایی و جریان پوزیتیویسم ایستاد و کسی که بهش کمک کرد بتونه اینجور وایسته زیمل بود. مارکس هم میگم بعدن چه عناصری تو فضای اجتماعی ازش استفاده میکنه. ببینید خود جریان تاریخی گرایی رو اول بگم، مال دیتایی رو، این دیتای خیلی مهمه، متأسفانه دانشگاه ها نمیخونند، یعنی ما چون آلمانیه، آلمانی هم خیلی ما ها کلن باش میانه نداریم نمیخونند، در حال که دیتای خیلی اساسیه توی فهم جریان بوده. به یه معنا فیلسوف بوده اما به یه معنا تاریخ گرایی، جریان تاریخ گرایی با دیل. ببین این دیلتای این جالب‌ترین چیز درماش اینه که یه استادی داشته، این استادش گفته که کانت فیلسوف فیزیکه. این راست هم میگه، کانت مسئله اصلیش نیوتونه، میخواد تبیین کنه فیزیک رو که کل معرفت تبیین کنه، اما فضای تحلیل کانت فضای علوم طبیعیه. بعد اون استادش گفته که ما یعنی فیلسوف طبیعیاته، استادش گفته آقا علوم انسانی هم یه کانتی میخواد. بعد دیلتای میگه من کانت علوم انسانی هم. حالا کانت چیه؟ فضای فیلسوفه، اما فیلسوف علوم انسانی. مسئله اصلی چیز اینه. دیلتای و جریان تاریخ گرایی پیدایشش در مقابل دو تا جریانه، یکی جریان هگله، یکی جریان پوزیتیویسم. این مقابله جریان پوزیتیویسم حرف اصلش این بود که آگوست کونت دیگه حرف اصلش این بود که تحلیل اجتماعی از همان قوانین تحلیل طبیعی هم تبعیت میکند، یعنی قوانین فیزیک اجتماعی دیگه، فیزیک اجتماعی، قوانین طبیعی، قوانین اجتماعی هم شبیه قوانین طبیعیه، قوانین اجتماعی شبیه قوانین طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی در اونجا هم علیت به همون معنا کار داره، استقرار به همون معناست، شاید استقرار کنی، مشاهده کنی، به قانون کلی برسی، حکم کلی صادر کنی. این اصل حرف پوزیتیویسم که تو دورکی هم این حرف است. هگل حرفش چی؟ آخه اینا معتقدن که نه اینجور نیست. چرا اینجور نیست؟ جن هرمنوتیک دوباره از همینجا شروع میشه. چون که البته از قبل سابقه داشته، اما تو فضایی که خیلی پررنگ میشه اینجاست. چون که انسان‌ها توی طبیعت رفتار داره، انسان‌ها بعداً این کلمه مال زیمله، کنش دارند. اما اصل حرفش تو دیلتای هم هست، ولی زیمل خیلی کنشو پررنگش کرد. کنش دارن، کنش با رفتار چه فرق داره؟ رفتار تحت قانون طبیعته که یکسانه. علت سقوط این چی بود؟ یا جاذبه زمینه یا میل طبیعی این ارسطو. ارسطو که میل طبیعی داره دیگه. اگه حق با ارسطوی نیوتن اشتباه کرده، اگه حق با نیوتن ارسطو اشتباه کرده، یعنی یک تبیین بیشتر برای واقع وجود نداره. این خودش ایشکاره است، این ماجیکه. قوانین طبیعی روی این پیاده میشوند و هر چی پیاده شد همون خواهد شد، در حالی که الان من دارم راه میرم. چرا من دارم راه میرم؟ چرا رفتم؟ میخواستم توجه شما رو جلب کنم، خسته شده بودم بهانه کردم این توجه شما رو جلب کنم که پام میکنم باز بشه. میخوام اصلا میدونی چقدر میشه گفت چرا دارم راه میرم؟ یعنی این واقعه رو شما میخواید بفهمید، فهم این واقعه با معانی گره خورده. چه معنایی رو من در این رفتار اشراب کرده بودم که این رفتار از من سر زد؟ اراده من کدوم معنا رو ریخت تو این؟ معلومه؟ حرف دیلتا اینه، میگه ببینید قوانین اجتماعی مال معناست، مال اراده است، و اراده از این آدم به اون آدم، از این جامعه به اون جامعه فرق میکنه. برای همین شما نمیتونید تبیین داشته باشی، شما نمیتونید قوانین کلی داشته باشی، شما نمیتونید جهان شمول حرف بزنی. اون فضای فیزیک بود که میخواستی جهان شمول حرف بزنی. تو اینجا قانون نداریم، تبیین نداریم، جهان تاریخ گرا. خب این یه طرف در مقابل پوزیتیویست. نقطه دیگه‌اش در مقابل هگل. بس شما باید به تاریخ مراجعه کنید تا اینجاش هم پوزیتیویست. یعنی شما باید، تاریخ متفاوت است، جامعه ها با هم متفاوتند. برای شما یه قانون نداری هزار سال قبل این قانون همین الان پیاده بشه. تو تاریخ انسان مختلف، تاریخی گراست، اما تاریخی گراش به سبک هگل نیست. هگل چی بود؟ هگل هم تاریخ گراست، اما تاریخ گرایی است که از نظر دیلتای تو خونش تو برج آش نشسته، تو خونش نشسته داره میگه آ تاریخ اینجوری باید بشود. مدل دیالکتیک هگلی دیگه، میگه اول میگه از خود معانی شروع میکنه، میگه ما مهمترین مفهوم، مفهوم وجوده، از دل مفهوم وجود عدم در میاد، عدم با وجود درگیر میشه، شدن در میاد، میشه حرکت. حالا حرکت مفهوم مقابلش رو تولید میکنه، از دل اونا چی در میاد؟ همینجور شروع میکنه از اول عالم تا آخر عالم رو برای شما شرح میده، که آخر به این نتیجه میشه که بهترین مدل حکومت حکومتی که الان توی آلمان هست. میخوام اینکه شرح میده، نه اینکه تو کلیات شرح میده، میرسونه تا همه فلسفه هگل بیان آخرین نظام فلسفی، با شکوه ترین نظام فلسفی، هم نظام فلسفی دیگه، از اول تا آخر همه چیزو خودش برای شما شرح میده. این هگل جرن ایدئالیسم آلمانی که مطرحه، که هگل مهمترینشه، بعد از کانت اومد و مدتی کل فضای غرب رو تحت تاثیر قرار داد. یعنی شما نمیدونید، مثلا شیخ طوسی خودمون تو فقه به شدت تحت تاثیر او بودن، هر چی جلو اومدن این حرف رد شد. مثال نقص ها انقدر زیاد شد که به قول یکی این تاریخ فلسفه نشود، نوشته بودش که تاریخ فلسفه بعد از هگل تاریخ سرخوردن از فلسفه هگل بود. هی خورد تو ذوقشون که کم کم از نظام های فلسفه دیگه کاملا بریدن، چون این نظامی که خیلی خیلی باشکوه بود همه چیش غلط در اومد. دیلتای تو این دوره است. دیلتای میاد میگه آقا جون این نشسته یک ذهن برج آج نشین، نشسته میخواد تاریخ بفهمه. تاریخ یعنی برو تو دل تاریخ. تاریخ گرایی یعنی این، یعنی که شما باید برید دل تاریخ و تو دل تاریخ که وارد شدی هر واقعی غیر از اونی که واقع است و وقایع کاملا مستقل از همان. برای این دیتای به شدت نسبی گراست و از نسبی گرایی هم دفاع میکنه، میگه معنی نداره شما قوانین جهان شمول بدید. معلوم شد؟ خب این جریان تاریخی گرایی. خب وبر کار جامعه شناسی میخواد بکنه. من بس زیملم بگم، خب یه نکته کوچیکی بگم، حالا اینجا ذهنتون تا اینجا جمع شده. وبر میخواد کار جامعه شناسی بکنه، در این حال قبول کرده حق با دیلتاییه. ما با کنش باید، یعنی با کنش باید سرکار داشته باشیم نه با رفتار. خب اما اگه با کنش سرکار داشته باشیم چجوری میتونم من قانون جهان شمول بدم با این اشکالی که جیگر میخواد؟ چون اگه نسبی گرا باشه، نسبی گرا علم ازش در نمیاد، به معنی که ما میشناسیم. وبر میخواد توضیحی بده که هم دیلتایو نگه داره، هم قانون بده، تبیین بده. اما تبیینی که وبر میده با تبیین پوزیتیویست ها متفاوت میشه. اما قبل از که به وبر برسیم، نیازمند اینیم که مروری روی زیمل داشته باشیم. زیمل یه کار مهمی انجام میده، اونم اینه که ظاهرا قبلش یا لااقل معاصرن، ولی ظاهرا توی کتاب آلمانی هن دوداشون. ببینید، چون تو فضای دورکیم یه اشکال مهمی این به نظر من هستا، نمیدونم، ولی من به نظر میسه زیمل اینجا رفته باشه چون خیلی نامعقوله. دورکیم از طرفی ماتریالیسته، حسگراست، تجربه گرایی رو معیار میدونه، گفتم دیگه مشاهده کرد. از طرف دیگه قائل به چی بود؟ قائل به وجدان جمعی بود، آگاهی جمعی. این آگاهی جمعی چیه؟ واقعیت اجتماعه. و اجتماع واقعیت داره. این حرفای دورکیم دیگه. خب آقای دورکیم کو؟ تو مگه تجربه گرا نیستی؟ نشونمون بده. اشکال معلومه؟ یعنی تو با تجربه گرایی حرف جور در نمیاد. به نظر من میرسه که زیمل، اینو من جایی ندیدم کسی اینجور بگه، ولی به نظر من زیمل با این مسئله مواجهه که آقا یعنی چی؟ ما می‌خوایم متریالیست باشیم، دینال بجدان جمعی هم قبول کنیم که نشد که. چون از اشکالی که با دورکیم زیاد کلنجانو سن وجدان جمعی شه. دورکیم اصرار داریم وجدان جمعی یک واقعیته. اما واقعیت چه جور واقعیته؟ خب واقعیت که تو ماتریالیستی، تو پوزیتیویستی. واقعیتش کجا در میاد؟ زیمل در قبال وجدان جمعی یا روح جمعی بگیم، شاید تعبیر واضح‌تری باشه برای مراد ما. روح جمعی یه چیز بالا بالا. به جای اینا میاد مسئله کنش متقابل رو مطرح می‌کنه. میگه آقا اونی که جامعه رو داره رقم میزنه کنش‌های متقابله. کنش به همین معنی که تو دیلتای اصل ادبیاتش هست. حتی کلمه کنش متقابل هم ظاهرا تو دیلتای هست. حالا ولی تو الان فضای جامعه شناسی به اسم زیمل خیلی معروفه. ولی اصل حرفش حالا شده که دو کدو بلاخ بخونید، اصل حرفا توی دیلتای هم هست. منتها حالا نکتهش اینه که میگه اگه بخوای جامعه رو بشناسی، جامعه یعنی من یه کاری انجام میدم با معنایی و در این معنا شما رو در نظر میگیرم. نه کنش تکا، کنش متقابل. برای همین جامعه یعنی کنش متقابل. برای همین چی؟ پس همین شما نیاز به وجدان جمعی ندارید، شما با کنش متقابل تمام پدیده‌های اجتماعی رو شرح میدید. خب این حال تو دیلتا اینا رو دیگه یادم رفت بگم. یک دو نکته ببخشید نگفته بودم، یک دو جمله میگم که بعدن کتاب خوندید چی نشه. دیلتای تاریخی بودن خود معرفت رو قائل میشه و میگه حق، حقوق و حقیقت، واقعیت، حق و حقوق ماهیت فرهنگی خاص دارند. علم وابسته به زمان و ذهنیت‌های خاصه. علم البته ادبیاتش ناظر به علوم اجتماعی ها، به قول خوش علوم روحی، تعبیرش علوم روحی، علوم فرهنگی، ناظر به فیزیک و اینا نیست. که علم وابسته به زمان و ذهنیت‌های خاصه، یعنی وابسته است به جهان بینی. این کلمه جهان بینی رو من یادم رفت بگم. این جهان بینی مهمه. کلمه جهان بینی که این آقای فیاض تذکر خوبی میدیم که به جاش بذارید جهان پدیداری. با جهان بینی ما مشترک لفظیه. ما که میگیم جهان بینی، منظورمون یک سلسله اصول عقلی مدون شده آماده شست و رفته. اینا که میگن جهان بینی، منظورشون اون باورهای کلان پشت پرده فکر شماست که عملا اگه ما این باورهای کلان رو بیاریم منقعش کنیم میشه جهان بینی ما. اما میگه نه، این که منقح شده نیستا، ببین فضاشون پوزیتیویسته، فضاشون در واقع انکار ماورائه. تو این فضا این باورها واقعیت نیست. جهان چگونه خودشو بر شما نشون داده؟ خود دورکیم معتقده که سه گونه جهان بینی داریم ما. بخش میگم دورکیم، دیلتای، یه جهانبینی طبیعتگرایی، یه جهانبینی ایدئالیسم عینی، یکی ایدئالیسم ذهنی. اینها تقریبا معادل میشه با طبیعتگرایی، معادل میشه با جریان، اگه بخوایم به ادبیات آگوست کونت بگیم، این میشه دوره علمی ایدئالیسم عینیش میشه ایدئالیسم نه با اون قابل تطبیق نیست، ببخشید. طبیعت گرایی با این جریان چیز شبیه پوزیتیویست میشه، یعنی مثل آگوست کونت که بخواد واقعیت اجتماعی رو کاملا تو فضای طبیعت شرح بده. ایدئالیسم عینی دیدگاه خودش تاریخ گراهاست که ایدئالیستن، یعنی ذهن همه کار رو دارد میکند. ذهن اراده تو فضای ذهنها، اراده همه واقعیت رو داره رقم میزنه، اما به نحو تجربی باید بررسی بشه، عینی باید بررسی بشه. ایدئالیسم ذهنی میشه هگل. هگل ایدئالیسم ذهنیه، معتقد از ذهن همه کارو میکند، جریان جریان تاریخه، اما اینو کاملا با ذهنیات خودش بافته. این کلمه عینی و ذهنی هم با ما مشترک لفظیه. این ابجکتیو و سوبجکتیو فکر کنم که شما اشاره کردم که دو ابجکتیو و سوبجکتیو کاملا درون فنومنه، تو فضای فنومنه، نه اینکه عینی یعنی خارجی. میگه آقا محور رو بذارید مشاهده تجربیت، نه اینکه محور رو بذارید برای اون بافتهای ذهنیت. فایل شناسا بشینه تو خونش همه کارو تا آخر ببره جلو. خب نکته اینه، این جهان پدیداری یا جهان بینی پشتوانه های معرفتی انسان هاست، نه پشتوانه به معنی آگاهانه که ما میگیم جهان بینی. یعنی انسان ها اینگونه، ذهنش اینجوریه، یه عده اینجوری فکر میکنن، یه عده اینجوری فکر میکنن، یه عده اینجوری فکر میکنن. این دیتایی بود. آره یه پرانتز تو دیتا یادم رفته بود گفتم. میدالیسم عینی این چیز خود جریان تاریخ گرایی، ایدئالیسم از این جهت که ذهن و اراده رو مؤثر میدونه توی علم، تاریخی گراست، عینیه به خاطر که میره سراغ تک تک وقایع، نمیره با ذهنیت خودش ببافه به قول خودش. خب زیمل چیکار میکنه؟ زیمل کار خیلی مهمی که میکنه این است که این مفهوم کنش رو خیلی جدی با مفهوم معرفت گره میزنه. با گره زدن مفهوم کنش و معرفت خودش رو بی‌نیاز میکنه از مفهوم روح جمعی دورکیمی، از مفهوم ساختار دورکیمی. یعنی واقعیت اجتماعی میشه کنش معرفت دار که کنش متقابله، و تحلیل کنش رو میبره سراغ چی؟ سراغ اون معنایی که در کنش هست. خب اگه تحلیل کنش، اگه واقعیت اجتماعی در گروه کنش ها شد، حقیقت کنش ها هم اون معنایی است که تو این کنش ها اشراب شده، یعنی جامعه شناسی معرفت داره میکنه. جامعه شد کنش، کنش هم شد معرفتش. پس کار جامعه شناس جامعه شناسی معرفت. معلوم شد؟ این گفتم ایشون داره به عنوان مقدمه مطرح میکنه. خب از حرفای مهم زیمل که نخوندید زیمل ها، این ولی از معروف ترین حرفاش دیگه هر جا بخونید هست، اون تراژدی خواهی مرور که اون تراژدیه چیز خونده دیگه، تراژدی فرهنگ. تراژدی فرهنگش تو اینجا بحث فقط اشاره بکنم به درد بحثای ما هم میخوره، این است که میگه که ما مرتب یه فرهنگ ذهنی داریم، یه فرهنگ عینی. فرهنگ ذهنی اون فرهنگی است که هر کسی داره تولید، اصلا فرهنگی پدیده است که ما داریم تولیدش میکنیم. اما وقتی من تولید میکنم، کم کم من تولید میکنم، شما تولید میکنید، شما تولید میکنید، تقسیم کار، تخصصی شدن منجر میشود به اینکه اصلا با پدیده تقسیم کار تولید فرهنگ و فرهنگ عینی خیلی جلوتر میفته از فرهنگ ذهنی. ببین شما یه فرهنگ داری تولید میکنه، اون یکی یه فرهنگ، اون یکی یه فرهنگ، اون یکی یه فرهنگ، بعد حالا کی میخواد این فرهنگ رو بشناسه؟ شما فرهنگی که خود داری تولید میکنی میشناسی دیگه. برای همین هر چه تقسیم کار داره پیشرفت میکنه، فاصله فرهنگ ذهنی و عینی داره بیشتر میشه، در حالی که فرهنگ عینی ساخته فرهنگ ذهنیه، اما اون داره از شما فاصله میگیره، نهادها ساخته میشه. این نهاد رو دیگه خودت هم نمیتونی بشناسی، ما تولیدش کردیم اما ما نمیتونیم بشناسیم، میشه قفس آهنین وبر. بعدن ببینید اینجا کاملا ردپاهای برساختگرای معلومه ها، این فرهنگ یه چیزی که ما داریم میسازیمش و ما از خودمون ساختیم، از ما جدا شده. الان دیگه دانشگاه نه بندم، نه شمایی، نه آقای مریجی که رئیس دانشگاهه، دانشگاه یه چیزیست ماها با هم ساختیم، حالا یکی باید بیاد تحلیل کنه دانشگاه چی هست. یه عینیتی پیدا کرد که این عینیت از ذهن ما خیلی فاصله گرفته دیگه، با اینکه اصلا محصول ذهن ما بود. یعنی اگه ما انسان ها دانشجو و استاد و کارمند نباشید دانشگاهی نداریم، در حالی که تراژدی دیگه، هم ما داریم تولیدش میکنیم هم در ما نمیشناسیمش. خب معرفت، این بند من گفتم از همین حرف چیز شما میتونید بگید تراژدی فرهنگ، میگه بگیم تراژدی معرفت. معرفت این معضل تو فضای معرفت هم از خیلی معضل سنگینیه. معرفت رو برای اینکه اعتبار پیدا کنه باید جهان شمول بشه، بین الاذهانی بشه. معرفت برای اعتبار پیدا کردنش در گروه بین الاذهانی شدنه، درسته؟ مثلا یه جمله من دارم، اگه قط به عنوان معرفت علمی به رسمیت شناخته بشه باید همه قبولش کنن دیگه، اما بین الاذهانی بودن عملا معرفت از اعتبار میندازه. چرا؟ به خاطر اینکه شما کی یه مطلب رو قبول داری؟ وقتی که خودت تجربه کرده باشی، وقتی خودت دیده باشی، وقتی خودت بشنسته باشی، نه اینکه دیگران گفته باشن. الان معرفت رو داره میره تو فضای بین الاذهانی، من از فضای بین الاذهانی داره برمیگرده ما که حالا ما نمیتونیم بفهمشون. اون تراژدی که میگه در الان تو فضای معرفت هم داره رخ میده. خب این مقدمه شد، من دیگه با این مقدمه دیگه وبر رو میشه سریع گفتش. بذارید با چند دقیقه ما وبر هم بگیم که دیگه پروندهش بسته بشه. ببینید توی فاز اون چیه که داشتم دیلتای حرفش این بود که ما به جای تبیین رو باید تعطیل کنیم توی فضای علوم انسانی، به جای تبیین باید بریم سراغ فهم، باید ببینیم پدیده یعنی چی، معناشو بفهمیم. تبیین این کار علی که نمیشه باید کرد، چون هر کسی یک اراده مستقل داره. آگوست کون و پوزیتیویست ها میگفتن کار اصلی تبیینه. وبر میبینه که هم تبیین میخوایم هم فهم میخوایم. چجوری بخواد بین تو جمع کنه؟ تو جمع کردنش و مارکس هم که اینجا میخوام نستش بگم، مارکس هم میگفتش که اصلا مناسبات اقتصادی تعیین کننده فکر است. مارکس اجمالا خونده دیگه کلیات اون طبقه شما فکر شما رو رقم میزنه. طبقه شما هم چرا حاضر شده؟ به خاطر ابزار تولید، به خاطر وضعیت اقتصادی. خب وبر میخواد بگه نه، افکار مقدم بر کنش اجتماعی هن در نقطه مقابل مارکس. اما اون جمعه این که دارم میگم جایی پیداش نمیکنید، خودم پیداش کردم. البته اصل نکته از اینا ای دکتر توفیق گرفتم، ولی اینجور جمعی فلسفی کار خودمه. ببینید، شما میخوای در حالی که قائلید اراده ها در کاره تبیین ارائه بدید. چگونه چیز شدنیه؟ صورت مسئله معلومه؟ ببین وقتی اراده ها نباشه، شما یه علیت رو کشف میکنی، با کشف علیت میگه هر جا میخوای آب بجوشانی، میگه برو 100 درجه حرارت بده آب میجوشه. کار علوم تجربی این است که اول تبیین میکنن، بعد با این تبیین پیش بینی میکنند. چرا پیش بینی میکنن؟ چون قانونی که به دست آوردی اگه هر جا علت دیدی معلوم حکم میکنی. وبر کاری که میکنه نشون میده که من تبیین میکنم اما نمیشود پیش بینی کرد. این نکته ظریفشه. اگه نشه پیش بینی کرد تبیین نمیشه کرد، اگه بشه تبیین کرد پیش بینی نمیشه کرد. با چه الگویی؟ این الگو رو به نظر من که این گفتن از نیچه گرفته، ظاهرا نیچه هم از لایبنیس گرفته. این نکتهش اینه. ببینید تو ذهنیت ما علیت قایی خیلی حرف داره میزنه که ذهنیت تبیینی است. علیت قایی یعنی چی؟ یعنی شما با علیت قایی میتونی از اول تا آخر عالمو شرح بدی. اگه کسی علیت قایی خوب تو دستش باشه، اول عالم بشینه، این قایت اونه، اونم قایت اون میشه، اونم قایت اون میشه. علیت قایی محرک علیت فاعلیت فاعله دیگه. نظام علیت به شدت وامسته است به علیت قایی. میگه این علت اونه، اونم علت اونه، اونم علت اون. لایبنیتز تو بحث فلسفه قرن اومد یه حرفی مطرح کرد به اسم دلیل کافی. این دلیل کافیش من مدت ها به عنوان علیت قایی میفهمیدم. یعنی میگه هر چیزی که بخواد در عالم رخ بده باید دلیل کافی براش وجود داشته باشه. میگم یعنی علت قایی باید داشته باشه. در که درست نقطه مقابل علت قاییه. چی میخواد بگه؟ یه حرفی لایبنیتز داره به اسم جهان های ممکن. بگمش نه خسته اید. بزنیم درسی بعد. آخه وسط این بحث هست بیدرسن وقت بعد دوباره جلسات مجبوریم کل اینا رو این مرور بکنیم. نمیگشید؟ واقعا این نکتهش خوبه ها. بعد نه الان من بگم تفریح دوش فکر بکنید، چون جا افتادنش خودش یه چیزیه. اگر ببینید من خودم این بحث چی لایبنیتز رو چند سال تدریس میکردم. تدریس که میکردم همیشه تو ادبیات علت قایی توضیح میدادم. بعدن این حرف وبر رو نیچه رو خوندم، تازه فهمیدم لایبنیتز چی میگفت. من هیچ جا ندیدم اینا به لایبنیتز ارجاع بدن ها. اما وقتی لایبنیتز رو فهمیدم اصلا دیگه همه وبر و اینا برای من راحت شد. اون نکتهش هم اینه. ببینید یه اشکال من میگیرم توی شهید مطهری که داره توی فاز علیت قایی فکر میکنه. شهید مطهری توی کتاب عدل الهیش میاد میگه نظام عالم نظام احسنه. دفاع که خوندید یا عدل الهی یا نخوندید، میخواد بگه تبعیضها تبعیضی وجود نداره. بعد چه توضیح میده؟ میگه یکم مثالی که اونجا میزنه، میگه نظام عالم مثل سلسله اعداده. سلسله اعداد 1 2 3 4 5، شما 3 رو اگه برداری بذاری بین مثلا 5 6، بذاری بین 4 و 6، واقعا دیگه 3 نیست، فقط لفظش عوض شده. 3 یعنی اونی که بین 2 و 4ه، 5 یعنی اونی که بین 4 و 6ه. میگه نظام عالم ذاتیشه. اگه چرا تبعیض ها هست تو توی تبعیض ها؟ میگه چون اگه خدا هر کی بخواد جابجا کنه معنی نداره جابجا کنه. شما فرض گرفتید که ما مستقلیم، بعد خدا ما رو تو عالم جا گذاشته. خب این حرف یه اشکال خیلی مهمی داره. اشکالش این است که آقای مطهری داری نظام احسن رو اثبات میکنید یا تنها نظام ممکن در عالمو؟ نظام احسن یعنی چی؟ یعنی جور دیگر هم میشد بشه اما این بهتره. الان شما سوال میکنم، امکان هم عادی دینی بگید، نرید فلسفی. دینا خدا میتونست یه دقیقه قبل مثلا این صندلی که اینجاست میذاشتش اون و میتونست نمیتونست میتونست نمیتونست بلاز فلسفی. چرا؟ چون شما که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، برای همین اگر این صندلی در لحظه قبل اینجا قرار گرفته سلسله عوامل علی دست دست هم داده باید در اینجا باشه. درستم بگم؟ این مدلیه که آقای مطهری و فلسفه اسلامی میره سراغش. خب در حالی که آدم میفهمه اینجوری نیست. منظور معلومه دیگه، میفهمه آقا واقعا خدا میتونه سکای دیگه بکنه. خدا میتونه سیر عالم اصلا بعدا داریم تو چیه؟ اصلا به شما گفتن اینجوری میشه، ممکن اینجوری نشه، اینجوری دیگه بشه. آدم میفهمه دست خدا باز یاد الله مغلوله نیستش که. خب لایب نیست پاسخ خوبی برای اینه. به مبنای فلسفی برمیگره که ما تو تلقی رایج فلسفیمون واقعیت و مساوی با وجود میدونیم، وجود و بالاترین واقعیت میدونیم، اما یه تلقی هست که واقعیت گسترده‌تر از وجوده، وجود یک حوزه تو واقعیته. بعد تو این فضا لایبنیس داره حرف میزنه، میگه که از جهانهای ممکن حرف میزنه، میگه ما بی نهایت جهان ممکن داریم، نه اینکه موجود داریم، ما ممکن بی نهایت حالت ممکن هست. واقعا خدا از میان بی نهایت جهان ممکن یکیشو میآفرینه. این جهان که آفریده شده بهترین جهانه. آیا میشد جهان دیگه باشه؟ ممکن بود، اما این یکی نظام احسنه. این حرف خیلی کمک کنه برای تبیین مسئله اراده. ببینید اراده یعنی ما بی نهایت جهان داریم، ما با ارادمون این جهان رو محقق میکنیم. خدا بی نهایت جهان جلوی ما گذاشته، همش هم ذیل علم الهیه، اما من اراده میکنم این جهان بشه. آیا من اراده کردم؟ پس دیگه دست خدا بسته شد؟ نه، خلاصه هر جهانی رو اراده کنم یکی از جهانی ممکنه، که همه جهانی ممکن تو علم خدا موجوده. موجود نمیدونی موجود ها واقعیت داره، چون موجود بگیم که موجود میشه، تو علم خدا هست حالا هرچی. حالا با این فرض حرفش اینه، نکتش اینه، شما اگر با این مدل بری جلو اراده رو جدی بگیری، نظام عالم اینجوری پشت هم نمیره. ببینید ما میگیم اقتضا غیر از علیته، همین هم تو بحث اراده عادی خودمون میگیم اگر آیا محیط یه کاری میکنه شما مجبوری کافر بشی؟ چی میگیم ما؟ میگیم محیط اقتضای کافر شدن داره، اقتضای گناه کردن داره، اما ارادت سر جاش محفوظه. این حرفه به نظرم تو ادبیات لایبنیتس خیلی معنی دار میشه. اقتضا غیر از علیته یعنی این، یعنی که اگه علیت بود وقتی الف بود حتما ب میشد، حتما جیم میشد، حتما دال میشد، حتما الاخر. دانه سیب حتما میشه جوانه، حتما جوانه میشه نمیدونم نهال، نهال میشه درخت سیب، درخت سیب هم مثلا میشه درخت چی اون دیگه اوج درخت سیب. یعنی کاملا سیر دست خودش نیست، اما اقتضا که تو انسان میاد اقتضا این است که به بشه، اما من اراده میکنم بشه دال. من میت اقتضا اینه که گناه بکنم، گناه نمیکنم، درسته؟ حالا بعد از دال چی؟ اقتضا اینه که مثلا اقتضای دال اینه که بشه ابجد ه، بشه ه، نه من از دال میرم ب، از برم میرم مثلا ه، از ه میرم جیم، از جیم مثلا برمیگردم میگم الف. ممکنه، ممکنه من این یکی در پیش گرم، ولی که اقتضا اون یکیه و ممکنه از اقتضا رو تبعیت کنم. هدایت یعنی ما تو مسیر اقتضا حرکت کنیم، ارادمون رو تو اینجا تنظیم کنیم، اما در این حال هدایت میکنه مجبور نیستیم. معلوم شدی هر؟ حالا اگه عالم اینجوری باشه مدل تحلیل واقعیت چجوری میشه؟ شما میتونی تبیین بکنی، نمیتونی پیش بینی کنی. اینو می‌خواستم بگم. چرا میتونی تبیین کنی؟ شما هر واقعی که داری میتونی ردیابی کنی. چرا به پیدا شد؟ چون ه بود. چرا ه بود؟ چون قبلش جیم بود. چرا جیم بود؟ چون قبلش مثلا الف بود. اما میتونی بگی بعد از به چی میشه؟ میتونی بگی اقتضا این است که بعد از به جیم بشه، اما نمیتونی بگی حتما این میشه، چون اراده ممکن است از اقتضای شما تخطی بکنه. این اون مدلی است که وبر در پیش میگیره، برای همین میاد تبیین میکنه جامعه سرمایه‌داری رو، میگه جامعه سرمایه‌داری مال اخلاق پروتستان بود. اما معنیش این نیستش که شما اگر میخواهید تو کشورتون مدرن بشید باید همون کارهای ما رو بکنید. هر جای عالم تاریخ گراست، هر جای عالم یک اقتضایی دارد. اما در این حال میشود فهم جهان شمول داشت. این اون لب حرف وبر بود، حالا اگه شدش جلسه بعد دوباره بیشتر توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله. فهمیدین یا نفهمیدین؟ خودم ولی فهمیدم چی گفتم. چی؟ آره اختزام. از همون دیگه نکتهش این است که نظام و حرکت دیگه اختزایه نه علی. ببینید تو فضای فلسفه ما اشیاء ما لم یجب لم یوجد. آها اراده ممکنه. ممکنه تخطی بکنه، اما اختزا خیلی وقت نکته همون بشه. اما ممکن است تخطی بکنه. چی؟